کرد و هرچی در پژوهش این سرمایه گذاری ها انجام بشه، ما هزینه های کمتری رو در جوامع مختلف میتونیم داشته باشیم. ولی کسانی که در حوزه تولید هستن و سیاست های کلان رو به اجرا میذارن، بحث اصلیشون اون منافع یا هزینه و تولید هستش که چقدر هزینه میشه، چقدر میخواد بازخوردش یا برگشت و منابع داشته باشه، برای اینکه بهشون ثابت بشه که منابعی رو که دارن هزینه میکنن میتونه بازخورد و صرفه اقتصادی هم داشته باشه. اونا رو در محاسباتتون داری؟
مسلماً این اتفاق افتاده، چون که همه ما هدفمون برای اینه که بتونیم محصولاتمون رو صنعتی سازی بکنیم و برنامه‌های اون برای همه ما چیده شده است. ولی خب اتفاقاً با سرمایه‌گذارهای زیادی هم صحبت کردیم، با ارگان‌های متفاوت صحبت کردیم. مثلا اینجاست که همیشه ما باید یک سری فرآیندهای فرسایشی میشیم که هم وقتمون تلف میشه، هم بعضاً هزینه‌هایی رو هم تلف می‌کنیم. و اینکه یک مقدار اگر که با برنامه‌تر باشه این مسیرها، باعث میشه که خیلی تسریع پیدا بکنه، اتفاقات خیلی بهتری در زمان مناسبش بیفته. و اینکه ماها به دلیل امکانات محدودی که داریم، حالا به هر پروژه هایی رو در دانشگاه ها و حالا در مرکز پژوهشی انجام دادیم و اونها در فاز بنچ و آزمایشگاهی بودن و الان ما هدفمون برای اینه که از این فاز خارج بشیم و وارد فاز پایلوت نیمه صنعتی و یا صنعتی بشیم، که اینها نیاز داره به اول جدای از هزینه های حمایت های مالی، نیاز داره به یک سری از گرانت های پژوهشی که ما حتی از کمترین امکاناتش هم بی بهره هستیم.
خب خیلی هم جوان ها رو باور میکنن، بهشون میدان میدن و هر تجربه هم ممکنه که با خطا و هزینه همراه باشه، که در حوزه پژوهش یک امری طبیعی. گفتگو رو به پایان میرسونیم با جمله آخری شما از برنامه روزانه رادیو گفتگو.
در حال حاضر هم در حال انجام یک سری پروژه ها هستیم و حتی حمایت های مالی هم میشه، اما من مسئله اصلی من هم اینه، حمایت های مالی میشه ولی ما وارد یک سری فازهای فرسایشی میشیم و جدای از اون انتظار برنامه ریزی های دقیق تری رو داریم از حالا مسئولین، چون که حالا این مراکز رشد بسیار کمک میکنن به روند پیشرفت ما، اما خب این باید ارگان های بالادستی هم در تسریع روند مسائل دانش بنیانی و پژوهش ها و تحقیقات دانشجوها تلاش بیشتری بکنن و برنامه ریزی ها برنامه های دقیق تری رو بچینن.
خیلی ممنونم، گفتگو کردیم با سرکار خانم زینب جمالپور، کارشناس ارشد فیزیک نرم مواد از اعضای نخبگان.
وقت تو تلف نکن.
بین راحتی نیست.
وقت تو تلف نکن.
این اتفاق اصلا امکان‌پذیر
نیست. من به شما عرض بکنم چرا ما برای جوان، برای علم، برای نخبه، برای استعداد برتر این همه اهمیت میدیم، از دیدنشون خوشحال میشیم، براشون صرف وقت میکنیم، واقعا هم صرف وقت میکنیم، اینم شما بدونید، صرف همت و صرف وقت و اینها میکنیم. چرا؟ برای خاطر این که ما یک سابقه تلخی داریم در یک دوران طولانی، ژن ناتوانی، ژن نمیتوانیم، ژن وابستگی به دیگران رو در ما تزریق کردن در یه دوران طولانی، از دوران قاجار تا دوران پهلوی در ملت ما، همین ملت با استعداد، این احساس درونی عدم توانایی، عدم قدرت، این در ما ایجاد شده، نهادینه کردن در ما، در مجموعه جامعه ایرانی این سابقه رو ما داریم. نتیجه این شد که ما به عنوان یک ملت هویتمون در ذیل غرب تعریف شد.
ما می توانیم.
اونچه که نگاه به نخبگان رو به عنوان یک فریضه، به عنوان یک واجب غیر قابل اجتناب بر همه مسئولان لازم میکنه، یک هدف بزرگ، یه هدف بزرگی در اینجا وجود دارد. با این هدف حتما بایستی نگاه به خبرگان یه نگاه جدی، یه نگاه عملیاتی، یه نگاه دلسوزانه و پیگیر باشه. اون هدف چیه؟ اون هدف عبارت است، من اینجا نوشتم، تبدیل کشور ایران به کشوری پیشرفته، قدرتمند، شریف. شریف در مقابل لئیم و پلید که بعضی ها هستن، بعضی از کشورها و بعضی از قدرتها، صاحب حرف نو در مسائل بشری و در مسائل بین المللی.
ما میتوانیم.
دنیا هم روزای غمگین داره، هم روزای خوب و شیرین داره. آره راست میگن قدیمی هامون، زندگی بالا و پایین داره، زندگی بالا و پایین داره. خسته نشو طاقت بیار که عمر این سختی ها کوتاهه، باور کن که ما میتونیم، روزای خیلی خوبی تو راهه. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده.
یکی از شاخص‌های جهش تولید و مشارکت مردم فناآفرینی هست و در روزنه رادیو گفتگو هم ما توجه ویژه داریم به موضوع فناوری، فناآفرینی، و به همین دلیل گفتگو میکنم به مناسبت 18 جشنواره ملی فناآفرینی شیخ بهایی در اصفهان با آقای دکتر سعید عاجلی دبیر جشنواره. آقای دکتر عرض ادب و احترام خدمت شما، صبح شما بخیر باشه. دکتر در مورد جشنواره ملی فناآفرینی شیخ بهایی بفرمایید.
بله، به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون. همونطور که شما هم فرمودین، 18 جشنواره ملی فناآفرینی شیخ بهایی رو در پیش داریم.
بله.
امروز و فردا در محل شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان. این جشنواره هر ساله توی اردیبهشت ما که مقارن با بزرگداشت حکیم فرزانه، دانشمند بزرگ کشورمون ایران، شیخ بهایی هست، برگزار میشه و جزو قدیمی ترین جشنواره‌ایه که تو حوزه کارآفرینی و فناآفرینی داره در کشورمون انجام میشه. در خدمت شما.
بسیار خوب آقای دکتر، شما فرمودین در حوزه فناآفرینی و کارآفرینی، اگر میشه یه مقدار حالا وارد جزئیات بشیم و با شما بیشتر صحبت کنیم، چه شاخه‌ای هستن؟ آیا مربوط به شاخه‌های فنی مهندسی میشه؟ دانش بنیان ها میان، استارتاپ ها میان و حوزه های مختلف رو در بر میگیره یا خیر؟ بفرمایید.
ببینید، جشنواره 18 تقریبا از 6 ماه قبل فراخوان ها شروع شده، از 481 ایده از شرکت هایی که به صورت فناورن یا دانش بنیانن یا نوآفرینن که شما استارتاپ فرمودید.
بله.
توی جشنواره شرکت کردن از 26 استان کشور. جشنواره ملیه و حتی ما نگاه های فراملی هم میخوایم در آینده داشته باشیم. دورهای قبل هم بوده که بریم جلو. دو بخش اصلی داره، یکی بخش طراحان کسب و کار داره.
درسته.
که اینها شرکت هایی هستن که بسیار نوپا هستن، یک تیم حقوقی خیلی کوچیکن که شکل گرفتن و ایده دارن، ایدهشون هنوز تبدیل به محصول نکردن.
بله.
و تجاری سازی نکردن. این یک بخش مسابقه جشنواره. بخش دیگه‌ای که توی جشنواره وجود داره بخش فناآفرینی و تجاری سازی.
درست.
این بخش شرکت هایی رو هدف گذاری کرده که محصولشون وارد بازار شده و به حالت تجاری سازی. برگرفته. خودتون بهتر میدونین یه 5-6 سال اخیر شعار سال بحث تولید
بله
رونق تولید و امسال هم که میدیم جهش تولید با مشارکت مردم.
دقیقاً
هم جشنواره هم خیلی سعی کرده که به کمک همین جوانان این مملکت باعث امید آفرینی بشه، بتونن همونطور که بهتر میدونیم مشابه خود شیخ بهایی دانش رو تبدیل به فناوری بکنن و کارآفرین بشن و انشاءالله چرخ اقتصاد دانشی این مملکت بچرخه. اگر این چرخ نچرخه مجبوریم بریم از بیرون این اتفاق بیفته که به کمک همین شرکت دانش بنیان داره اتفاقای خوبی توی این مملکت رخ میده.
دقیقا همینطوره. یعنی در واقع آقای دکتر هم کسانی که تازه نوپا هستن و تصمیم گرفتن و بالاخره یه طرح اولیه رو دارن در این جشنواره شرکت کردن، هم کسانی که به هر حال نزدیک به تولید محصول هستن یا حتی محصولی رو تولید کردن و وارد بازار رقابت شدن، درست عرض کردن؟
بله بله دقیقا همینطوره. یعنی هر دو گروه هدف گذاری شدن، هم افرادی که ایده دارن و میخوان تبدیل به محصول کنن و جشنواره یه شتابی بهشون بده، ارتباط برقرار کنه بین این شرکت ها و سرمایه گذار ها، هم شرکت هایی که تجاری سازی شدن بیان اینجا خودشونو محک بزنن در مقابل بقیه شرکت های دیگه و بخش های تحقیق توسعهشونو پررنگتر کنن تا بتونه از شرکت های دیگه، از ایده های دیگه هم حمایت بکنن.
بله بسیار خوب. و آیا شما محدودیتی مثلا از لحاظ سنی یا از لحاظ تحصیلات در نظر گرفتین یا نه هر کسی به هر حال در این زمینه هست و در هر سطحی از تحصیلات یا سن باشه میتونه شرکت کنه یا شرکت
بله اصلا هیچ محدودیتی نه توی بحث تحصیلات نه بحث سن هست. تنها شرط لازمی که ورود به جشنواره رو میسر میکنه اینه که یه تیم با ماهیت حقوقی باشن. ما با فرد در تماس نیستیم، ما با یه شرکت یا یه تیم دانش بنیان، تیم فناور در تماس هست جشنواره و اینها رو شتاب دهی میکنن.
بسیار خوب.
باید ماهیت حقوقی داشته باشن. بالاخره وقتی سرمایه گذار میخواد بله. سرمایه گذاری بشه، وقتی ما میخوایم از یه طرح حمایت بکنیم، با یه تیم حقوقی که حالا یک کار تیمی انجام میدن و این نقطه ها کنار هم قرار میگیرن و طرحهای خیلی جالبی رو میدن، بتونن حتی با مسائل مالی و مدیریتی هم یه مقدار اونس پیدا کنن. چون میدونی یکی از مشکلاتی که نخبگان ما دارن اینه که فوق العاده توی ایده خوبن ولی توی بحثای مدیریتی، بحثای بازرگانی نیاز به حمایت بیشتری دارن، که این جشنواره ها یکی از محل هایی است که میتونن حمایت بکنن از این افراد.
دکتر راجلی نکته بسیار مهمی رو فرمودین، چون به نظر میرسه که اونقدر که در زمینه ایده پردازی، علم و دانش جامعه بخش از جامعه نخبگانی ما پیش رو هستن، اما به هر حال مدیریت اجرایی همین بوروکراسی اداری و سازوکارهای اداری همه اینها رو هم به هر حال نیاز دارن که به همون اندازه پیش ببرم و جلو برم. و نکته خیلی مهمی رو اشاره کردین دکتر راجلی. بعد از اینکه در این جشنواره ملی افراد برگزیده میشن، در واقع این شتاب دهی و سرمایه گذاری صورت میگیره، یا اینکه نه همین نفس حضور کمک میکنه که افراد بتونن خودشون رو مسئولشون رو معرفی کنن، به هر حال در مراودات بتونن سرمایه ای رو جذب کنن یا به هر حال وارد اون فضای کسب و کار هم بشن؟
ببینیم بخش مسابقه ای که اون نفرات برتر انتخاب میشن بحث جوایز و حمایت های دیگه ایه که خود دبیرخانه جشنواره میشن.
درسته.
ولی همین چیزی که شما فرمودین، حضور توی جشنواره،
بله،
نزدیک شدن به شرکت های سرمایه گذار و ایده های دیگه ای که وجود داره میتونه باعث بشه شرکت های نوپامون دیده بشن و رشد بهتری پیدا کنند. میدونیم که جشنواره امسال هم ما با تم سرمایه گذاری رفتیم جلو و یه سری رویدادهای خیلی خوبی توی خود جشنواره در اتفاق بیفته. به عنوان مثال میگم کارگاه روش تأمین نوین مالی یا نشست میز مسئله دانش بنیان، چون شرکت دانش بنیان بحثای متنوعی دارن و میخوان از یه سری مسائل بالاخره آشنا بشن. یه سری بحث‌های تخصصی دیگه مثل تأمین مالی جمعی داریم که اینها شرکت‌ها آشنا میشن اینجا، از پارک‌های مختلف، از مرکز رشد‌های مختلف، از شرکت‌هایی که توی شهرک‌های صنعتی هستن. توی این رویداد شرکت میکنن. همچنین ما رویدادهای عمومی تری هم داریم که حتی دانشجویان، دانش آموزان، مردم عادی هم میتونن شرکت بکنن، مثل دو سه تا برنامه دریچه مانند داریم، دریچه‌ای به آینده که آینده فناوری رو توی ایران توی بحث‌های متنوع مثلا شاخه‌های هوش مصنوعی، اتصال پذیری و غیره میره جلو.
بسیار سپاسگزارم دکتر سعید آجلی، دبیر اجامه جشنواره ملی فناوری شیفاین. متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم. همچنین خدافظ. بحث جوانی جمعیت، خانواده موفق و جوانی جمعیت، دکتر حامد مصلی مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. آقای دکتر مصلی، عرض ادب و احترام خدمت شما. دکتر، در مورد خانواده موفق و جوانی جمعیت در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. خیلی عرض تبریک دارم این هفته مهم بازداشت جوانی جمعیت رو. ما در الگوهای موفق خانواده نیاز به تشمیل خانواده به صورت گسترده داریم و به صورت فرزندان بیشتر و حمایت‌های بیشتر. به همین جهت ما پژوهش‌هایی که شواهد رو تایید می‌کنن و افزایش جمعیت و افزایش شادکامی خانواده رو در این راستا می‌بینیم. تعمد ما در وزارت بهداشت این هست که این پژوهش‌ها رو توسعه بدیم و بیشتر گوش باز کنیم.
بله آقای دکتر، آیا برای بحث به هر حال چون شما در دفتر سلامت روانی اجتماعی هستیم، برای بحث سلامت روان خانواده موفق دستورالعمل‌هایی، بحث‌های مشاوره‌ای حالا پیش از ازدواج، بعد از ازدواج در نظر گرفته شده؟
بله، یه تغییر اساسی در برنامه‌های سلامت روان که اتفاق افتاده اینه که برنامه سلامت روان از فرد محور به خانواده محور تغییر کرده. به این معنی که مثلا ما یک برنامه‌ای رو در کشور اجرا کردیم به عنوان خانواده سالم منسجم که کلیه افراد که وارد میشن ارتباطات خانوادگیشون مورد بررسی قرار میگیره. آیا این ارتباطات ارتباطات کارآمدی هست نیست؟ آیا این افراد میتونن با هم دو کلام به اصطلاح خودمون صحبت کنن یا حتی اول به حرف دوم نرسیده به سرخوشگری و امثال اینها تبدیل میشه؟ این در راستای برنامه سلام از خانواده و نظام ارجاع هست که فرد محوری رو به خانواده محوری تغییر میده و تبدیل میکنه.
بله بسیار خوب. من چون میدونم حضرت عالی در واقع وقتتون محدوده، فقط یک سوال کوتاه دیگه خدمتتون بپرسم. آقای دکتر مصلحی، برای دریافت این بسته های خدماتی به کجا میتونم مراجعه کنم؟ به مرکز بهداشتی؟
گوشیاشون میتونن سرچ کنن، مرکز جستجو کنن، مرکز جامعه سلامت خانواده، نزدیکترین مرکز جامعه سلامت خانواده نزدیک خونهشون این خدمات رو بهشون
میدن. بسیار سپاسگزارم. ممنونم دکتر مصلحی، وقت شما بخیر. خدا نگه. اما جزئی ترین تصویر از مغز انسان که تا به حال دیده شده. دانشمندان با استفاده از 1.4 پتابایت داده تصویربرداری میکروسکوپی الکترونی مغز انسان رو انجام دادن و تونستن بخش کوچک مکعبی مغز انسان رو بازسازی کنند. در هر 1 میلیمتر از این فضای میکروسکوپی 57,000 سلول، 150 میلیون سیناپس یا برخورد عصبی و 230 میلیمتر ورید بسیار ظریف قرار دارند. مراقبت، تشخیص و درمان بیماری‌های منتقل از گزش حشرات. مرکز تحقیقات بیماری‌های منتقل توسط بندپایان دانشگاه‌های علوم پزشکی در راستای رسالت خود به دنبال توسعه تحقیقات و آموزش در زمینه شناسایی انواع بندپایان و بیماری‌های منتقل توسط اونها از لحاظ ریخت‌شناسی، جمعیت‌شناسی و سم‌شناسی و شناسایی مخازن اونها و الگوی پراکندگی ناقلان در ایران اقدام به برگزاری غربالگری های متعددی میکنه و بیماری های شامل تب دانگی، زیکا و انواع بیماری های منتقله از گزش حشرات رو شامل میشه. یکی از تحقیقات مربوط به باستانشناسی که مربوط به بیماری جذام هست که ژن باکتری عامل جذام در بقای انسانها و یک سنجاب قرمز در یک محل قرون وسطایی در بریتانیا یافت شده. این کشف سنجاب قرمز رو به عنوان اولین میزبان غیر انسانی این عفونت شناسایی کرده و پیشنهاد میکنه که بیماری جذام در اون دوران بین جوندگان و انسان گسترش یافته. در سال 2016 دانشمندان دریافتند که سنجاب‌های قرمز اطراف انگلستان سویه‌های از باکتری‌های عامل بیماری جذام رو حمل می‌کنند که سبب بیماری مزمن جذام میشه. برخی از سویه‌های یافت شده شبیه به مواردی هست که 700 سال پیش مردم انگلستان رو به جذام مبتلا می‌کردند. قبلا هم سویه‌های از جذام در حیوانی که شبیه به موشای صحرایی هست به نام آرمادیلو یافت شده بود که پیشنهاد می‌کرد این بیماری یک بیماری قابل انتقال و مشترک بین حیوان و انسان است. نتایج تحقیقات گسترده برای گیاهان دارویی نشان می‌دهد که این تصور که هر چیزی از گیاهان به دست میاد بی خطر و بی ضرر است کاملا اشتباه است. بسیاری از سموم قوی از اجزای گیاهان مثل ساقه، ریشه، برگ و حتی گل استخراج می‌شوند و یک مبحث بسیار مهم در درس سمشناسی با عنوان گیاهان سمی وجود دارد و امروز شاهد عوارض بیش از پیش استفاده از داروهای گیاهی به طور افراطی هستیم. یکی از روزهایی رو که در ماه مه میلادی پشت سر گذاشتیم روز جهانی بهداشت دسته که سعی داره تا پایبندی به بهداشت دست رو در تمام مراحل زندگی افزایش بده. بعد از شیوع ویروس کرونا اهمیت این روز بیشتر شده و شعار امسال اون یعنی برای سال 2024 این هست: جانها را نجات دهید، دستهای خود را تمیز نگه دارید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز
یک هفته با رادیو گفتگو
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
به پایان این برنامه روزانه رادیو گفتگو رسیدیم. روز خوش و خدا نگهدار.
فصل پروانگی.
محمود رضا قدیریان. آینه زبان بی زبان دل من و تویست که دریا شدن را فریاد می زند و دریا بهانه آبی لبریز شدن است. راه بی نشانه نیست، در سفر عاشقی دل توست و هزار هزار نشانه. سالها در انتظار رسیدن این لحظه بوده ای، لحظه‌ای که قدم بر جایگاه قدوم رسول خدا آخرین پیامبر حضرت محمد مصطفی بگذاری، آنجا که از سوی قدمگاه ابراهیم خلیل علیه السلام بوده است و از سوی دیگر سرفصل نماز حجت حق در اعصار آخرین. و تو وقتی که پس از سالها انتظار همجوار مقام ابراهیم به نماز ایستاده ای، در میابی که قدر این نماز کجا تا کجاست. نماز که به پایان میرسد، مینگری به محل نماز و میاندیشی به آن نماز که خواندی. نیت تو در این نماز به جای آوردن نمازیست چون ابراهیم خلیل و به خاک مالیدن بینی شیطان مطرود. از مقام ابراهیم گام ها فاصله میگیری، اما دلت آنجاست. جاذبه عجیب میان کعبه و مقام تو را احاطه میکند. به کعبه مینگری و مطاف ولایت، به مقام می نگری و مصلای ولایت. کعبه گویی دریچه می گشاید و زائر گام بر قدمگاه ابراهیم می نهد. جاذبه بیت الله هر روز افزون می شود، مثل گلدان سالها آب ندیده ذرات معلق حضور را به کمال جذب می کنی. اکنون نوبت مروه و صفا است، نوبت هروله در راهی که هاجر پیموده، نوبت اطاعت و سعی، خوف و رجا. به صفا می روی و حس عجیب قدم در قدمگاه های قرآنی و تاریخی گذاشتن دوباره وجودت را احاطه می کند. نسیم این حوالی رازها را با خود می برد نزد خدایی که رازدارترین است. پس چه غم دارد آن که خدا را دارد؟ و زمزم شرح توکل